4 بعد از ظهر در ایران است و انتخاب شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در 30 روز از خرداد 1403 خورشیدی، من محمد زرقومی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا مروری بکنیم بر آخرین رویدادهای خبری و این رویدادها رو با تحلیلگران هم در میون بگذاریم و نظر اونها رو جویا بشیم. شما هم میتونید در طول این مجله اگر نظری دارید نظرتون رو منعکس کنید و ما قطعا در بخش‌های خبریمون به نظر شما هم رجوع خواهیم کرد. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان صحبت از انتخابات ریاست جمهوری است و همونطور که میدونید مسعود پزشکیان در اصفهان بود و پرسش‌های صریحی از او شد در برای گشت ارشاد. در کنار این خبر، گرمای سوزان در مراسم حج امسال رو داشتیم که به مرگ صدها زائر منجر شده و همچنین روسیه و کره شمالی با تاکید بر تحکیم روابط دو جانبه یک پیمان همکاری هم امضا کردند که این سرخط چند خبری است که در ادامه مشروح این خبرها رو از کامبیز کراماتی بشنوید که مسئولیت نگارش خبرها رو هم امروز به عهده داشته.
سلام. تانک‌های اسرائیلی با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده و پهپادها بار دیگر پیشروی به سوی مناطق مرکزی رفح در جنوب نوار غزه را از سر گرفتند. به گفته مقام‌های بهداشتی و ساکنان محلی، دست کم 8 فلسطینی هم کشته شدند. بعد از نیمه شب تانک‌های اسرائیلی وارد 5 محله رفح شدند. چادرهای آوارگانی که در منطقه المواسی در غرب رفح و نزدیک دریا سکونت دارند هم از گلوله باران و ترکش گلوله‌های تانک در امان نماند. به گفته مردم محلی، نیروهای ارتش اسرائیل چندین خانه را در غرب رفح منفجر کردند، موضوعی که باعث شد بسیاری از خانواده‌های وحشت زده به سمت مناطق شمالی فرار کنند. با گذشت حدود 8 ماه از آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی کشورهای غربی قرار دارد، آمار قربانیان فلسطینی به 38,000 نفر نزدیک می‌شود. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها هنوز به جایی نرسیده است. کاخ سفید یک نشست اطلاعاتی سطح بالا با اسرائیل را لغو کرده است. نشریه اکسیوس این موضوع را به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده و دلیل آن را هم انتشار یک ویدیو از سوی بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است. نخست وزیر اسرائیل اخیراً با انتشار ویدیویی مدعی شد که آمریکا کمک‌های نظامی به اسرائیل را تعلیق کرده. در واکنش به این ویدیو، کارین ژان پیر سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید تاکید کرد که از زمان آغاز جنگ غزه تنها یک محموله تسلیحاتی به مقصد اسرائیل متوقف شده و میلیاردها دلار سلاح بدون هیچ ممانعتی به این کشور سرازیر شده است. قرار بود گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا OSG فردا 31 خرداد ماه اطلاعات جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته که تصمیم کاخ سفید برای لغو یا تعویق نشست اطلاعاتی با اسرائیل حاوی این پیام بود که اقداماتی همچون انتشار ویدیو از سوی آقای نتانیاهو عواقبی خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل اقدام دولت سوئد در آزاد کردن حمید نوری از مسئولان سابق زندان گوهردشت را تکان دهنده و ضربه حیرت‌آور برای خانواده‌های زندانیان اعدام شده در سال 67 خواند. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد همچنین یادآور شد که پیش از این هشدار داده بود شهروندان سوئدی در ایران تنها با هدف مبادله با حمید نوری به گروگان گرفته شدند. روز سه‌شنبه همچنین یک پیام صوتی از احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی که همچنان در زندان اوین محبوس است، منتشر شد که در آن از نخست وزیر سوئد انتقاد می‌کند که چرا او را بی‌پناه و در خطر اعدام رها کرد. حمید نوری که آبان 98 در سوئد بازداشت و سپس به حبس ابد محکوم شده بود، روز شنبه با 2 شهروند سوئدی زندانی در ایران مبادله شد و به تهران بازگشت. یک سرباز آمریکایی زندانی در روسیه به اتهام دزدی و تهدید به قتل به 3 سال و 9 ماه حبس و پرداخت $115 جریمه محکوم شد. گوردون بلک، نظامی 34 ساله آمریکایی که ظاهراً برای دیدار با دوست دخترش به روسیه رفته بود، ماه پیش بازداشت شد. دادگاه ولادیوستوک در جنوب شرقی روسیه امروز حکم او را اعلام کرد. این نظامی آمریکایی در حال بازگشت از مأموریت نظامی خود در کره جنوبی به آمریکا بود که با تغییر مسیر از چین خود را به شرق دور روسیه رساند. مقامات آمریکایی میگویند گوردون بلک متأهل بوده و با دوست دخترش در کره جنوبی آشنا شده بود. نظامیان آمریکایی باید برای هر گونه سفر بین‌المللی از یک مدیر یا فرمانده امنیتی مجوز بگیرند، مقرراتی که از سوی گوردون بلک زیر پا گذاشته شد. صدور حکم حبس برای این نظامی آمریکایی میتواند به تنش در روابط واشنگتن و مسکو بیفزاید. و دور اول مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا با 2 بازی به پایان رسید. دیشب ابتدا گرجستانی که نخستین حضورش در یک تورنمنت بزرگ را تجربه می‌کرد مقابل ترکیه قرار گرفت، اما پاپس نکشید و گرچه در دقیقه 25 در روز خود را باز شده دید، خیلی زود بازی را به تساوی کشاند. در ادامه هم بازی محکم و پای پای را به نمایش گذاشت و در نهایت بازی را 3-1 واگذار کرد. در دیگر دیدار دیشب پرتغال در مقابل جمهوری چک 2-1 به پیروزی رسید. امروز در نخستین بازی از دور دوم مرحله گروهی کرواسی به مساف آلبانی می رود، با این امید که شکست ناباورانه در بازی نخست مقابل اسپانیا را جبران کند. ساعتی بعد آلمان میزبان تلاش می کند با پیروزی مقابل مجارستان نخستین تیم 6 امتیازی مسابقات لقب بگیرد و در نهایت اسکاتلند تلاش خواهد کرد با پیروزی یا دست کم مساوی مقابل سوئیس شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه دارد. برمیگردیم به ادامه برنامه با محمد.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما در ادامه این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به کارزارهای انتخاباتی در ایران در گزارشی از هومن عسکری. درباره انتخابات و جدال اصلاح طلبان، ورود محمد جواد ظریف به کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان گفتگویی رو داشتم با آیت الله محمد علی عیازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در این شهر. همچنین نگاهی خواهیم کرد به بالا گرفتن تنش‌ها بین اسرائیل و آمریکا با انتشار یک ویدیو از نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گزارشی از سعید جعفری. و نظامی ایرانی تباری که به عنوان فرمانده ناوگروه ضربتی دو ایالات متحده آمریکا منصوب شده چه کسی است؟ اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت 4:07 بعد از ظهر در ایران و در پراگ جمهوری چک، جایی که رادیو فردا برنامه هاشو از این شهر برای شما پخش میکنه، ساعت 2:37 بعد از ظهر هستش. برگردیم به کارزارهای انتخابی در ایران که همچنان در حال ادامه است. مسعود پزشکیان به اصفهان رفته بود و رقبای او هم برنامه‌های مشابهی رو داشتند و در ساعت گذشته این برنامه‌ها ادامه پیدا کرده. همچنان شاهد این هستیم که تلویزیون حکومتی ایران هم برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها رو ادامه میده. در این ارتباط هومن عسکری گزارشی رو داره که با هم می‌شنویم.
کارزارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران روز سه‌شنبه در حالی ادامه یافت که در ساعات گذشته گفته‌های اطرافیان نامزدها شاید بیش از آنچه خود آنها گفتند توجه‌ها را جلب کرد. از یک سو مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت نیروهای موسوم به اصلاح طلب، در یک برنامه تلویزیونی به همراه دو مشاور خود به موضوع سیاست خارجی پرداخت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین که در این برنامه به عنوان یکی از مشاوران آقای پزشکیان حاضر شده بود، در دقایق پایانی پرسش و پاسخ مجالی برای پاسخگویی به حجم انتقادهای مطرح شده علیه کارنامه خود و دولت حسن روحانی و البته موضوع توافق هسته‌ای یا برجام پیدا کرد.
شما فرمودید که بایدن می توانست در هفته اول انتخابش به برجام برگرده. بایدن قرار بود برگرده. یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد، یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت.
آقای ظریف در بخشی از گفته های خود به طعنه و بدون ذکر نام به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و ریاست سعید جلیلی، دیگر نامزد مورد تایید شورای نگهبان بر هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران پرداخت.
معجزه هزاره سوم هم خیال کرد زیر دستور رهبری عمل میکنه، جز تحریم برای کشور نیاورد با دبیر شورای امنیت ملی محترمی که امروز کاندید ریاست جمهوری هن.
اما این گفته های محمد جواد ظریف واکنش سعید جلیلی را به دنبال داشت. آقای جلیلی ویدیویی را در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد که در آن او هم بدون ذکر نام به گفته های محمد جواد ظریف پرداخت.
جالبش میدم همین امروز یکی بیان کرده که نه این موفقیت ما نبوده. خود امریکا میگوید شکست فاحش خورده. بعد شنیدم امروز کسی گفته که نه، این به خاطر اینه که خود بایدن نخواست این کار بکنه. عجب.
از طرف دیگر حضور مریم قالیباف، دختر محمد باقر قالیباف، در یک گفتگوی تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد هم توجه ها را جلب کرده است. خانم قالیباف که از پدرش به عنوان نامزد مورد حمایت حکومت یاد می شود، در این گفتگو به ماجرای معروف به سیسمونی گیت اشاره کرد. او گفت که به ترکیه سفر کرده بوده، اما نه برای خرید سیسمونی.
دروغ سیسمونی و خب دوران بارداری که به من خیلی سخت گذشت، خیلی پرفشار بود. من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفته. این سبک دروغا خیلی مخاطب دارن.
همین گفته ها کافی بود تا کاربران شبکه‌های اجتماعی با ارائه مدارک و شواهد و گفته های اطرافیان و اعضای خانواده آقای قالیباف این ادعای مریم قالیباف را زیر سوال ببرند. از دیگر سو یک واکنش مصطفی پور محمدی، دیگر مرد مورد تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی، در یکی از حضورهای تلویزیونی او هم واکنش‌هایی را در پی داشته است. آقای پور محمدی که از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی است، در این ویدیو با لحنی که برخی آن را تهدیدآمیز توصیف کردهاند، کارشناس پرسش کننده در برنامه تلویزیونی را خطاب قرار می‌دهد.
شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید. نمی‌دونم منظورتون چی از این بیانات.
من فقط سوال کردم.
در همین حال علیرضا زاکانی، یکی دیگر از شش نامزد تایید صلاحیت شده، در سخنانی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، از حضور چهره‌های دولت حسن روحانی در اطراف مسعود پزشکیان انتقاد کرده و دولت احتمالی آقای پزشکیان را دولت سوم حسن روحانی توصیف کرده است.
اما آدم
و در نهایت اینکه مناظره بعدی شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان در ایران در حالی پنجشنبه 31 خرداد ماه برگزار خواهد شد که به گفته ناظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی دست کم تا روز چهارشنبه کماکان نشانی از گرم شدن تنور انتخاباتی در سطح جامعه در ایران به چشم نمی‌خورد.
گزارش هومن عسکری رو شنیدیم درباره ادامه کارزارهای انتخاباتی در ایران برای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری. و اما در ادامه باز هم درباره انتخابات با شما گفتنی هایی داریم. ساعت پیش گفتگوی رو داشتم با آیت الله محمد علی عیازی، عضو مجمع روحانیون حوزه علمیه قم، که با او گفتگوی رو داشتم درباره انتخابات، به ویژه با تمرکز بر کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان یا بگیم جبهه اصلاحات. و از طرفی از او پرسیدم که ورود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه روی کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان، و از سمت دیگه اگر دقیق‌تر نگاه کنیم چه تفاوتی میکنه دولت، یا بهتر بگیم کسانی که دارن حمایت میکنن مسئول پزشکان و افرادی که به هر حال بخشی از اونها دخیل بودن در دولت حسن روحانی، با هم بشنویم.
خب آقای پزشکان از روز اولی که کاندیدا شده بود اعلام کرد که من گزینه من برای سیاست خارجی آقای ظریف هست. منتها وقتی که صحبت از گفتگو و مناظره شد، این خیلی ملموس‌تر و عینی‌تر شد. یعنی این که خیلی برخلاف اون مثلا مناظره اون شبش که خیلی آنچنان تحرکی رو ایجاد نکرد، ولی در این قسمت آقای ظریف که شد، یعنی خیلی مردم اون فهمیدن که آقای ظریف یک خطی داره و یک مشی داره و بر اساس اون مشیش داره حرف میزنه. و آقای ظریف نکته به نظر من اینه که آمد مشکلات رو بازگو کرد، یعنی آمد نشان داد که چجوری واقعا در این سالها به مردم فشار اومده و وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و عامل و ریشه‌اش کجاست، چه کسانی بانی این نوع حرکات و این رفتارها هستند.
ولی یه نکته هم وجود داره، این که به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی اونطور که خود آقای ظریف هم تو صحبتاشون گفتن در کلیاتش توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چیده میشه، بنابراین اون صحبتی که آقای ظریف داره میکنه اون تاثیرگذاریه به نظر شما تا چه اندازه ملموسه و اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه و انتخاب بشه تا چه اندازه واقعا میتونه به اون شکل ببخشه و انتظاراتی رو که این دست از صحبت‌ها پدید میاره میتونه برآورده کنه؟
هرچند در زمان آقای ظریف مشکلات زیادی و موانع زیادی بود، ولی بالاخره آقای ظریف خیلی از سیاست‌ها رو پیش می‌برد با همین احوال و رهبری هم معمولا همراهی می‌کرد. اصلا در گفتگوی برجام تا رهبری موافقت نکرده بود آقای ظریف نمی‌تونست اصلا مذاکراتی بکنه. اما اینکه یک کسی یک زبانی داشته باشه که بتونه مسئولین رو قانع بکنه به اینکه امروز ضرورت هست این کار اتفاق بیفته، تفاوت پیدا میکنه که آقای ظریف باشه یا مثلا آقای امیر عبداللهیان بشه.
تفاوت این تفاوت کجاست؟ یعنی تفاوت رو شما چجوری میتونین بفهمین که مثلا یعنی در اونجا رهبر جمهوری اسلامی دسته
رسونده بودش تا چه که میخواستن امضا بکنن، ولی اونا سه سال بود هی تلاش میکردن، هیچ قدم پیش هم نرفتن، نتونستن کاری انجام بدن.
ولی به هر حال چگونه است که در اونجا دست آقای ظریف به نوعی بازتر هست برای اینکه جلو بره؟ به گفته شما در اینجا آقای امیر عبداللهیان یه شکل دیگه اقدام میکنه که همونطور که تو صحبت‌های آقای ظریف هم بود تحریم‌ها افزایش پیدا میکنه در دوره ایشون و سختگیری‌ها بیشتر میشه.
از دیروز که این موج ایجاد شده یک بخش عظیمش مربوط به افکار عمومی و فشار اون کسانی تحریم‌چی ها هستن که اونها دنبالش هستن و دیدن که یک چنین فشاری داره بهشون وارد میشه. این همین نشان میدهد که مردم درست فکر میکنن که اگر یک کسی مثل آقای پزشکیان بیاد روی کار، نه اینی که بتونه یک ایدئال باشه و تمام اون خواسته ها و آرمان هایی که هست رو تأمین کنه و دنبال کنه، ولی به صورت حد اقل ها و به صورت نسبی درصدی رو میتونه کار رو پیش ببره و همین هم عامل این شده که مردم استقبال بکنن از این صحبت.
همین اتفاق آقای عیازی های خاطرتون باشه در دوره آقای روحانی هم افتاد، با همین امید و با همین دست فرمون بسیاری رای دادن به آقای روحانی، ولی نتیجتاً از دلش اتفاقات دیگری هم رخ داد، مثل اعتراض هایی که در پی داشت و سرکوب شدیدی که صورت گرفت. چگونه میشه الان اعتماد کرد و بدنه اجتماعی به ویژه اونهایی که الان مرددن بخوان اعتماد کنن به اینکه آقای پزشکیان هم با همین دست فرمون اتفاقاتی مشابه دوره آقای روحانی رو رقم نزنه؟
یه تفاوت به نظر من دوگانه در بین آقای الان این دوره به اون سال 92 وجود داره. یک تفاوتش اینه که الان آقای پزشکیان خیلی رعده نمیده، یک مشکلات رو بازگو میکنه و مردم این سطح آگاهیشون بالا میره. در زمان سال 92 یک ایجاد توقعات فراوان میشد که اون توقعات معلوم بود که آقای روحانی نمیتونه این کارا رو انجام بده. امروز آقای پزشکیان میگه من سعی من اینه که بتونم تعامل بکنم، من بتونم یک جوری زمینه توافق سایر قوا رو به وجود بیاورم که بتونم به یک حداقلی از حل مشکلات برسیم.
همین نمیتونه ایراد اشکال کنه به خاطر اینکه بخشی از جامعه نسبت به همون قوای دیگه مثل مجلس، مثل قوه قضاییه و حتی نسبت به نهاد رهبری در جمهوری اسلامی عبور کردن از اونها و به نوعی بی‌اعتمادی اتفاق افتاده.
خود مردم هم الان امروز دیگه اون توقعات گذشته رو ندارن، یعنی با آگاهی از وضعیت کشور، مدیریت کشور و سازکارهای اداری و قانونی کشور توجه دارن که اون نوع توقعات امکان پذیر نیست. ما حرفمون اینه که با شرکت نکردن شما چه چیزی به دست میاری؟
خب خیلی هم میگن آقای عیازی اگر شرکت بکنیم رأی ما مصادره به مطلوب میشه برای اون چیزی که آیت الله خامنه ای میگه مشروعیت نظام، یعنی اون سمت رو شما چه جوابی دارید برای این ماجرا؟
خب ببینید، من اولا یه حرفی که دارم اینه که اولا من میخوام بگم که خب نمیشه که انسان یه چیزی نفت ببره به یه چیزی نفت نبره. نکته دومش اینه که بالاخره مردم چه گزینه‌هایی دارن در مقابلش. آیا فکر میکنن مثلا راه معقولتری که بتواند خشونت رو کاهش بده و یک روندی در جهت اصلاح ما باید را طی کرد، یا اینکه نه مثلا همینجوری تقابل و رویارویی و خشونت و ترویج خشونت انقلاب فهمیدیم که اگر ما روند اصلاحی رو طی میکردیم شاید خیلی بخشی از مشکلات ما حل میشد.
ولی به هر حال یه عده‌ای هستن که اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. شما فکر میکنید انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری الان با 13 دوره که نگاه میکنید بهش، فضایی که داریم میبینید با توجه به اینکه فرصت کمی بوده برای اینکه نامزدا بخوان خودشون رو بروز بدن یا حالا اتفاقات انتخاباتی رقم بخوره، فضایی هست که بتونه کسانی رو که مردد هستن درباره رأی دادن پای صندوق رأی بیاره و اتفاق دیگه‌ای رو رقم بزنه؟ یعنی امیدوار هستید که تقلبی صورت نگیره و اتفاقی که رخ میده اتفاقی باشه در جهت آنچه که حالا میشه از این انتخابات انتظار داشت؟
از روزی که ایشون اعلام کرده یک مقدار معادلات تغییر پیدا کرده و مهمتر اینه که اون یأس و سرخوردگی که تو بخش‌هایی از جامعه بوده عوض شده، اما اینکه تا چقدر هست بسته به باز روزهای آینده داره. مشکلات زیاده، شما مشکلات رو از دور می‌بینید، ما مشکلات رو از نزدیک داریم می‌بینیم، ولی در هر حال من به نظرم میاد که باید امیدوار بود.
آیت الله محمد علی عیازی بود، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قوم که با او گفتگوی رو داشتم درباره انتخابات. در ادامه تعدادی از پیام های شما رو بشنویم.
اگر 1% شک دارین که در انتخابات شرکت بکنین یا نکنین، به یه نکته خیلی ساده توجه بکنین. همه از سفر دختر آقای قالیباف به ترکیه و سیسمونیش خبر داشتن. ایشون خیلی با ریلکس مجله تلویزیون و دوربین گفت نه، سیسمونی وارد نکردم. پدرش نامه گفت که من هیچ مال غیر مشروع ندارم و لیست همه اموالم رو دادم، بازم تکذیب کرد. آقای پور محمدی هم که خودش جزء هیئت مرگ بوده و کارنامه‌اش مشخصه، اومد گفت که خیابون جلد بگیر و ببند نیست و ایشون هم گشت ارشاد به گردن نگیره و تو این دو روز هم دوباره برخورد وحشیانه گشت ارشاد همه دیدن. همین چند مورد فکر کنم کافی باشه که فکر ببینید چه خبر هست و خواهشن انگشت در خون قاتلان این بچه‌های سرزمین نزنید. رای بی رای.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل‌ها و غارتگری‌های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت‌های آنها می دونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه بپرسیم به اختلاف بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا که شدت پیدا کرده و انتشار یک ویدیو از بنیامین نتانیاهو دلیل اون بوده و باعث شده که حتی یک نشست اطلاعاتی دست بالا میان دو طرف لغو بشه. با سعید جعفری.
اختلافات در روابط میان دولت آمریکا و بنیامین نتانیاهو هر روز بیشتر می‌شود. نشریه اکسیوس خبر داده کاخ سفید یک نشست اطلاعاتی سطح بالا بین اسرائیل و ایالات متحده را لغو کرده است. تصمیمی که بعد از انتشار یک ویدیو از سوی بنیامین نتانیاهو اتخاذ می شود. ویدیویی که در آن نخست وزیر اسرائیل این گونه از دولت آمریکا انتقاد می کند.
وقتی آنتونی بلینکن اخیراً اینجا در اسرائیل بود، ما گفتگوی صریحی با یکدیگر داشتیم. من به او گفتم که عمیقاً از حمایت ایالات متحده از اسرائیل از آغاز جنگ قدردانی می‌کنم. اما یک چیز دیگه هم گفتم. من گفتم که غیرقابل تصور است که در چند ماه گذشته دولت آمریکا ارسال اسلحه و مهمات به اسرائیل را دریغ کرده. اسرائیل نزدیکترین متحد آمریکا برای جان خود علیه ایران و دیگر دشمنان مشترک با ایالات متحده می‌جنگد. بلینکن به من اطمینان داد که دولت آمریکا شبانه روز برای رفع این تنگناها تلاش می‌کنه. من واقعاً امیدوارم که اینطور باشه و باید هم اینطور باشه. در طول جنگ جهانی دوم چرچیل به ایالات متحده گفت ابزار رو به ما بدید ما کار رو انجام خواهیم داد. و من میگم ابزار رو به ما بدید تا کار رو خیلی سریع‌تر تمام کنیم. Give us the tools and we'll finish
the job a lot faster. یک مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی به نشریه اکسیوس گفتند مشاوران ارشد جو بایدن از انتشار این ویدیو خشمگین شده و این نارضایتی در دیدار چند ساعته آموس هوکشتاین دستیار ارشد جو بایدن با نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته شده است. علاوه بر آن مقام‌های آمریکایی به صورت عمومی هم به آن ویدیو واکنش نشان دادند و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه نشست خبری با دبیر کل ناتو در پاسخ به پرسشی به صورت تلویحی جواب نتانیاهو را داد.
من در مورد آنچه در گفتگوهای دیپلماتیک گفتیم صحبت نمی کنم. من فقط می توانم دوباره تکرار کنم که ما متعهد هستیم اسرائیل به هر آنچه که برای دفاع از خود در برابر هر گونه تهدید نیاز دارد دسترسی داشته باشد. در این رابطه یک مورد بمب‌های 2000 پوندی بود که رئیس جمهور بایدن با صراحت در مورد نگرانی‌های ما در خصوص استفاده از آنها در مناطق پرجمعیت صحبت کرده. بسیاری از محموله‌هایی که در حال ارسال برای اسرائیل هستند، بعضاً سال‌ها قبل سفارش داده شدند و چیزهایی هم که امروز اسرائیل می‌خواهد ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به دست آنها برسد. این ماهیت روشی است که ما استفاده می‌کنیم و رسیدن آن به دست آنها زمانبر است. به استثنای آن سیستم خاصی که بارها در مورد آن به صورت عمومی صحبت کرده ایم.
اشاره بلینکن به آن مورد خاص توقف ارسال محموله‌ای شامل 1800 بمب 2000 پوندی و 1700 بمب 500 پوندی است که در ماه فوریه صورت گرفت. مقام‌های آمریکایی با استناد به اینکه اسرائیل به نگرانی‌های واشنگتن در خصوص نیازهای بشردوستانه غیر نظامیان در رفح رسیدگی نکرده، تصمیم گرفتند ارسال این محموله بمب را به اسرائیل متوقف کنند. بمب‌هایی که با توجه به ویژگی‌های آنها می‌توانست در مناطق متراکم شهری مانند رفح و جنوب نوار غزه تلفات بسیار بالایی به همراه داشته باشد. قرار بود گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا روز پنجشنبه 29 خرداد جلسه‌ای با یکدیگر برگزار و در آن اطلاعات جدید از مدل‌سازی کامپیوتری دانشمندان هسته‌ای ایران برای پژوهش و توسعه تسلیحات هسته‌ای را بررسی کنند. نشستی که حالا با تصمیم واشنگتن لغو شده و دامنه اختلافات میان دولت بایدن و نتانیاهو گسترده‌تر هم می‌شود. در حالی که بایدن انتظار دارد جنگ در غزه هرچه سریع‌تر به پایان برسد، نخست وزیر اسرائیل رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند. سیاستی که می‌تواند به سود متحد قدیمی نتانیاهو یعنی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال جاری تمام شود. اما اوضاع در داخل اسرائیل هم چندان برای نتانیاهو پایدار نیست و انتقادات حتی در میان متحدینش از عملکرد دولت در جریان جنگ در نوار غزه در حال بالا گرفتن است و بسیاری در اسرائیل او را مقصر شدتگیری اختلافات با کاخ سفید می دانند. تنش‌های داخلی که ممکن است باعث شود عمر دولت نتانیاهو حتی پیش از انتخابات آبان ماه در آمریکا به سر برسد.
سعید جعفری گزارش میداد. اما نظامی ایرانی تباری که به عنوان فرمانده ناوگروه ضربتی دو ایالات متحده معرفی شده کیست؟ اردشیر طیبی.
یک دریادار با تبار ایرانی فرمانده ناوگروه ضربت شماره دوی آمریکا شد. در مراسم تغییر فرماندهی این ناوگروه که روز یک شنبه بر روی عرشه ناو یو اس اس دوایت آیزنهاور انجام شد، دریادار کیوان حکیمزاده به عنوان فرمانده جدید ناوگروه ضربت شماره دو معرفی شد. این ناوگروه در اکتبر سال گذشته و اندکی پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل به منطقه خاورمیانه اعزام شد و در حال حاضر مشغول مأموریت در دریای سرخ است که امنیت آن در ماه‌های اخیر به شدت از سوی حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی تهدید شده است. دریادار حکیمزاده پیشتر به عنوان مدیر عملیات مشترک و ناوگان در فرماندهی نیروهای دریایی ایالات متحده فعالیت می‌کرد. آقای حکیمزاده در سخنرانی خود برای افسران نیروی دریایی آمریکا بر روی ناو آیزنهاور به موفقیت‌های این گروه رزمی اشاره کرد و بر اهمیت مأموریت آن در دریای سرخ تأکید کرد. حکیمزاده گفت که افتخار می‌کند فرماندهی ناوگروه ضربت شماره 2 را بر عهده می‌گیرد و از پیوستن به تیم رزمی که در طول 8 ماه گذشته دستاوردهای زیادی به دست آورده خرسند است. کیوان حکیمزاده در سال 1346 از پدری ایرانی و مادری آمریکایی در تگزاس به دنیا آمد و سپس با پدر و مادرش به ایران نقل مکان کرد. انقلاب اسلامی سال 57 کیوان 11 ساله و خانواده‌اش را مجبور به فرار از ایران کرد. او چندی بعد در سال 1987 به نیروی دریایی ایالات متحده پیوست و در سال 1992 از طریق برنامه سپاه افسران ذخیره نیروی دریایی در دانشگاه کارنگی ملون به درجه افسری رسید. آقای حکیمزاده پیشتر در مصاحبه‌ای با ویرجینیان پایلت گفته است که آنچه که خانواده‌اش در جریان انقلاب اسلامی با آن مواجه شد احتمالاً در تصمیم او بر خدمت در ارتش آمریکا و قرار گرفتن در این مسیر کاری تأثیر گذاشته است. کیوان حکیمزاده در طول بیش از 3 دهه فعالیت در ارتش آمریکا بارها مأموریت‌هایی بر فراز عراق و افغانستان انجام داده و چندین مدال از جمله لژیون افتخار و ستاره برنزی ارتش آمریکا را دریافت کرده است. او که همچنان به زبان فارسی نیز صحبت می‌کند، می‌گوید شیفته تعریف کردن قصه خانوادگی‌اش برای دیگران است. او می‌گوید سرگذشتش گواهی بر شایسته سالاری در نیروی دریایی آمریکاست و خوشحال است که می‌تواند الهام بخش جوانانی باشد که می‌بینند حتی با نام خانوادگی نامعمولی مثل حکیمزاده نیز می‌توان به بالاترین رده‌های فرماندهی در نیروی دریایی آمریکا رسید.
اردشیر طیبی بود و این گزارش ما رو به پایان این مجله میرسونه. روزتون خوش.